بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل التاسع فی تحقیق مناسبت المقدمات البرهانیه و الجدلیه لمطالبها و کیفه یکون اختلاف العلمین فی اعطاء اللم والعن. قیل فی التعلیم الاول انه یجب ان لا یقتصر فی اقامت البرهان على ان تكون المقدمات صادقتن، بل يجب أن تكون مع ذلك أولية غير ذات أوساط، ولا على أن تكون مع ذلك مقولة على الكل فقط، لكن يجب مع ذلك كله أن تكون مناسبة على ما أشرنا إليه مرارا كثيرا. عنوان فصل همطور که ملاحظه می‌فرمایید درباره مناسبات مقدمات برهان و جدل با نتایجی که از اونها گرفته میشه قرار دادن. بحث را از اینجا شروع میکنند که بر اساس مطالبی که درباره شرایط مقدمات برهان گفته شد که میبایست کلی باشه و ذاتی باشه و مناسب باشه، یک نتیجه گیری ارسطو در کتاب برهان کرده و قیاسی را که در یکی از مسائل هندسی اقامه شده بوده به این وسیله ابطال کرده. توضیح این مطلب احتیاج به مقدمه ای داره. اون اینه که از سابق، از قرن پنجم ششم قبل از میلاد، علمای هندسه تلاش میکردن که مساحت دایره رو به دست بیارن و همینطور محیطش، و محیط و مساحت دایره را با فرمولی نمیتونستن اثبات بکنن به خاطر اینکه عدد پی کشف نشده بود. استدلالاتی میشد که اصلا چنین چیزی امکان داره که ما بتونیم مساحت دایره را به دست بیاریم یا نه، و اگر میشه از چه راهی ممکنه. مدت‌ها طول کشید و اعتقاد بر این بود که مساحت دایره کشف شدنی نیست، راهی برای اثباتش وجود نداره، تا اینکه آرشمیدس عدد پی نسبی را به دست آورد و کم کم دنبال کردن، و تا اینکه بعضی از علمای اسلام، قیاس الدین جمشید کاشانی، تا 13 رقمش را دقیقاً کشف کرد، البته تا 17 رقم، 3 عدد 3 و 14 صدم، عدد اعشاری شد تا 13 رقمش کشف کرد، و بعدها تا بیشتر، تا 300-400 رقم اعشاریش، حالا یادم شاید هم بیشتر، کشف شد. بالاخره یه عددیست که عدد صحیحش 3 هست و یه کسری داره که عدد اول و دومش 1 و 4، و عددهای بعدی هم همینطور اعشاری ادامه پیدا میکنه، و این عدد را وقتی در قطر دایره ضرب کنند میشه محیط، و در مجذور شعاع که ضرب کنند میشه مساحت. قبل از کشف این عدد پی تلاش‌های مختلفی میشد برای اینکه یک راهی به دست بیارند که مساحت دایره اثبات بشه. یه شخصی، علم نگارا، که یکی از قسمت‌های همون یونان هست، به نام بروسون یا بریسون، ایشون خواست اثبات کنه که اولا چنین چیزی امکان داره، میشه مجذور، یعنی مساحت دایره را به دست آورد، و یک راهی هم ارائه داد برای اینکه اون راه چیه. استدلال هندسی کرده بر اینکه میشه مساحت دایره را اثبات کرد، و بعد نتیجه گیری بر این استدلال کرده که اون خیلی ضعیفه. به هر حال راجع به این برهانی که این شخص اقامه کرده گفتگوهایی شده. لطفا اون طرحو بگذارید، آقا، اون شکلو. اصل بیانی که ایشون داره اینه که ما اگر یک دایره ای را در نظر بگیریم میشه اشکال منتظم هندسی، چند ضلعی های منتظمی در داخل و خارج دایره فرض کرد. در این شکل 6 تا 8 ضلعی منظم که 3 تاش در داخل دایره هست و 3 تاش در خارج دایره رسم شده. این 8 ضلعی هایی که ملاحظه می فرمایید هرچی به مرکز دایره نزدیک میشه کوچکتره و هرچی دورتر میشه بزرگتر میشه، تا بی نهایت میشه 8 ضلعی فرض کرد. کما این که از درون دایره هم همینطور میشه تا بی نهایت 8 ضلعی های کوچکتر فرض کرد. 2 تا از این 8 ضلعی هاست که مماس با دایره هست، یعنی نقطه های تماسی با دایره دارن. یکی 8 ضلعی سوم هست که محیط بر دایره هست و در یک نقطه هایی تماس پیدا کرده با دایره. یکی 8 ضلعی چهارم هست که دایره محیط بر او هست، در درون دایره هست و از درون نقطه های تماسی با دایره داریم. البته 8 ضلعی میشه 16 ضلعی فرض کرد، 5 ضلعی فرض کرد، 6 ضلعی فرض کرد. منظور اینه که یک شکلی دارای خطوط مستقیم باشه. وقتی چنین شکلی را شما فرض کردید، این 8 ضلعی هایی که مماس با دایره هست، نقطه های تماسی با دایره دارند، یکیش مساحتش از دایره بزرگتر هست، اونی که از بیرون با دایره تماس پیدا میکنه، و یکیش مساحتش از دایره کمتر هست. وقتی دقت کنید میبینید که اون 8 ضلعی چهارمی که در درون دایره هست، یک گوشه های ازش باز مونده که با دایره تماس نداره و در اون قسمت ها از دایره کوچکتر میشه. برعکس اون 8 ضلعی که بیرون هست، یک گوشه های اضافه بر دایره داره که طبعا مساحتش از مساحت دایره بیشتر خواهد شد. پس ما 2 تا 8 ضلعی مماس با دایره داریم، یکی بزرگترین 8 ضلعی داخلی دایره، یکی کوچکترین 8 ضلعی خارجی دایره. پس مساحت دایره از 8 ضلعی داخلی بزرگتر و از 8 ضلعی خارجی کوچکتره. پس میتونیم یه 8 ضلعی دیگری فرض کنیم که نه به اندازه 8 ضلعی بیرونی باشه و نه به اندازه 8 ضلعی درونی باشه و اون مساحتش مساوی باشه با دایره. چنین چیز را میشه فرض کرد. وقتی فرض کردیم این 8 ضلعی را میشه مساوی کرد با مربع، به خاطر اینکه این 8 ضلعی از 8 تا مثلث تشکیل میشه. وقتی دقت بفرمایید هر ضلعیش را وقتی خطوطش را وصل کنید به مرکز دایره، یه مثلث تشکیل میشه. 8 ضلعی میشه 8 تا مثلث. هر مثلثی را میشه با یک مربع مساوی کرد. چطور؟ مساحت مثلث چجور به دست میاد؟ قاعده ضرب در نصف ارتفاع. پس اگر ما یک نصف ارتفاعش را در نظر بگیریم با قاعده و اون را به صورت مربع در بیاریم، اون مربع مساوی خواهد بود با مثلث. یعنی هر مربعی که، اگر مربعی را فرض کنیم که 2 ضلعش یعنی 4 ضلعی مساوی که داره مساوی باشه با قاعده و نصف ارتفاع. البته میشه مثلث ها فرق میکنه، گاهی نصف ارتفاع بزرگتره گاهی کوچکتر از قاعده هست، ولی میشه در به صورت محاسبه، یعنی مساحت مثلث رو در بیاریم جذرش رو بگیریم. وقتی مساحت مثلث رو گرفتیم و به دست آوردیم و جذرش رو گرفتیم، اون جذرش میشه ضلع یک مربعی که مساوی هست مساحتش با مساحت مثلث. بدین ترتیب ما میتونیم مجموع این 8 ضلعی را که از 8 مثلث تشکیل میشه تبدیل کنیم به 8 مربع. 8 مربع را تبدیل کنیم به 1 مربع. پس یک مربعی خواهیم داشت که مساحتش مساوی هست با مساحت دایره. مساحت مربع چرایی به دست میاد؟ مجذور 1 ضلعش. پس یک مربعی داریم ما که ضلعش را اگر در خودش ضرب کنیم مساوی خواهد بود با مساحت دایره. این برهان هندسی است که برسون اقامه کرده برای اینکه میشه مساحت دایره را به دست آورد اگر ما یک مربعی را به دست بیاریم که مساحتش مساوی باشه با مساحت دایره، از راه مجذور ضلعش میتونیم مساحت دایره هم را به دست بیاریم. این برهان در واقع از ابتداءً امکان چنین چیزی را اثبات میکنه، یعنی چنین دایره‌ای میشه فرض، یعنی چنین هشت ضلعی مثلا میشه فرض کرد که مساوی باشد با یک مربعی که اون مربع مساحتش مساوی باشد با مساحت دایره. و اما چگونه میشه این هشت ضلعی را به دست آورد؟ ایشون خواسته که مثلا از راه بین این دو تا هشت ضلعی هایی که مماس با دایره هستن بگه وسط اینها رو میگیریم، مساحت این هشت ضلعی داخلی را با مساحت هشت ضلعی خارجی میسنجیم، حد وسطش میشه مساحت بین مساحت دایره. یک بحث در اینه که آیا اون برهانی که اقامه کرده بر این که امکان دارد مساحت دایره را به دست بیاریم از راه این که ممکن است مساحت دایره مساوی باشد با مربعی که مجذور ضلع اون مربع مساوی خواهد بود با مساحت دایره، آیا این چنین چیزی امکان داره یا نداره؟ و ثانیاً این که آیا از این راه میشه اون مربع را تعیین کرد از لا اشرا یا نه؟ درست روشن نیست که حرف ایشون چی بوده، آیا واقعاً قسمت دوم هم را به عنوان یک برهان میخواسته تلقی کنه یا نه. اون چیزایی که نقل شده تعیین کننده نیست که این در سرد قسمت دوم هم بوده یا اینکه فقط خواسته بگه که امکان دارد مربعی باشد که مساحتش مساوی باشه با مساحت دایره. اگر قسمت اول باشه فقط، این خیلی کار مشکلی نیست و احتیاج به این مقدمات هم نداره، برای اینکه مساحت دایره به هر حال مساوی با یک عددی خواهد بود و هر عدد غیر منفی جذر داره. معناش این است که یک عددی را میتونیم پیدا کنیم یا یک سطحی را میتونیم پیدا کنیم که اگر ضلعش در خودش ضرب بشه مساوی خواهد بود با مساحت دایره. امکان چنین چیزی اثباتش خیلی مشکل نیست، احتیاج به این مقدمات هم خیلی نداره. ولی کلام در اینه که این مربع چه راهی به دست میاد، از کجا بدانیم که مساحت مساوی مساحت دایره مساوی است با مساحت مربعی؟ کدام مربع است که مساحت دایره مساوی با او هست؟ یا کدام هشت ضلعی هست؟ چون بین این هشت ضلعی، دو هشت ضلعی که مماس هستند با دایره، بین این دوتا بی نهایت هشت ضلعی میشه فرض کرد، چون امتداد داره دیگه، در هر امتدادی بی نهایت فاصله وجود داره، قابل تقسیم به بی نهایت اجزاه. اینه که تعیین این که اون هشت ضلعی که دقیقا مساحتش مساوی است با مساحت دایره کدومه، اون مشکله. نمیشه به دست آورد که از کدوم یک از اینا هست که مساوی با دایره است. مربع های زیادی میشه فرض کرد، این همین که در هشت ضلعی تصور کردیم در مربع ها میشه فرض کرد. کوچکترین مربعی بزرگترین مربع داخلی دایره و بزرگترین مربع و کوچکترین مربع خارجی دایره، این دوتا هم را میشه فرض کرد. بین این دوتا هم حتما یه مربعی هست که مساحتش مساوی است با دایره، اما این از کجا میشه دست آورد کدوم مربع است، اون راهی نداره برای اثباتش. به هر حال این برهانی بوده که آقای بریسون اقامه کرده و اون چه از این برهان به دست میاد، امکان وجود مربعی است که مساحتش مساوی باشد با مساحت دایره. اگر چنین مربعی را ما به دست آوردیم مجذور ضلعش مساوی خواهد بود با مساحت دایره. ارسطو در این برهان مناقشه کرده. شیخ می‌فرماید کلام ارسطو در مناقشه این برهان مجمل است. بعضی از شارحین اومدن تفسیر کردن کلام ارسطو، شیخ بر تفسیر اونا اشکال می‌کنه. بعد خود ایشون یک تفسیر دیگری برای در واقع مناقشه دیگری در این برهان میکنه که این مناقشه ایشون را هم خواجه در اساس الاقتباس درش مناقشه میکنه. در حال یک جدال شیری نیست که کسی حوصله داشته باشه اینها را دنبال بکنه. حالا یه مقداری بخونیم. قیل فی التعلیم الاول انه یجب ان لا یقتصر فی اقامت البرهان الا ان تکون المقدمات صادقتن. لازم است که در اقامه برهان به این حد اکتفا نشود که مقدمات صادق باشند. این قبلا هم گفته شد که کسانی گفتند صرف این که مقدمات برهان صادق باشه کافی است که برهان اقامه بشه، و تلاش شیخ طبعا لارسطو در چند موضع از این کتاب بر این بوده که یک شرایط دیگری را در مقدمات برهان اثبات بکنند که اونها حتما باید رعایت بشه، از قبیله ذاتی بودن، ضروری بودن، کلی بودن و امثال اینا. بعد از اینکه گفته لازم است که اقتصار نشود در اقامه برهان بر اینکه مقدمات صادق باشند، یعنی صرف صادق بودن کفایت نمی کنه، بلکه علاوه بر صادق بودن باید اولی و بی‌وسط هم باشد، و همینطور لازم است اکتفا نشود به این که مقدمات مقول علل کل باشد. صرف این که مقول علل کل است به اینم نباید اکتفا کرد، بلکه باید علاوه بر این مناسب هم باشد، یعنی محمولاتش از عوارض ذاتیه باشه نه از عوارض غریبه. الان ما اشرنا اله مرارا کثیره که در این کتاب چندین بار راجع به این مسائل بحث شده. بر اساس اینکه این شرایط را ایشون معتبر دانسته میخواد مناقشه کند در این برهانی که برسان اقامه کرده. فیکاد ان یکون القیاس الذی اورده برسان علا تربیع الدائره مأخوذن من مقدمات صادقت بینت بنفسها مقولت علل کل الا ان کلامه لیس به برهان هندسی. با توجه به اینکه این شرایط علاوه بر صادق بودن و بیین بودن لازم است، اون وقت میتونیم بگیم که نزدیک است گفته بشه که اون قیاسی که برسون برای تربیع دایره که دایره رو مساوی کنه با یک مربعی اقامه کرده، در حالی که این برهان از یک مقدمات صادق بیینه به نفسهی اخذ شده، یعنی مقدماتش هم بدیهی هست، مقول علل کل هم هست، الا ان کلامه لیس به برهان هندسی گیم، ولی در این حال این برهان هندسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از شرایط فوق را نداره، اون شرط آخری و اون بود که مقدمات باید مناسب باشه. ارسطو میخواد بگه که این از مقدمات مناسب اخذ نشد. فبیانه کما علمت بالعرض، بنابراین چیزی که از مقدمات غریبه تشکیل شده باشد بیان بالعرضی خواهد بود. والغرض فی هذا التربیع، این عرض نیست، والغرض فی هذا التربیع ان یبینه. حالا شروع میکنه شیخ که این برهان برسون چی بوده، مقصودش چی بوده، مقدمات این برهان چیه و اشکالش ببینیم کجاست. ولی غرض و فی حاضر تربیع، این که خواست دایره رو مساوی با یک مربعی کنه که اصطلاحا بهش میگن تربیع دایره، مقصودش این بوده بیان کند ان دایرتن مساویتن لشکل مستقیم الخطوط کیف کان عدد ازلائیهی. این کیف کان عدد ازلایی را خوب بود بین دوتا تیره قرار می دادن، دائره ای که مساوی باشد با یک شکل مستقیم الخطوطی. اشکال در پیدا کردن مساحت دائره اینه که مستقیم الخطوط نیه، خطوط مستقیمی نداره که ما بتونیم بر اساس اونا مساحت را به دست بیاریم. باید یک کاری بکنیم، اونایی که می خواستند مساحت را اثبات بکنن می خواستند یک کاری کنند که یک شکل مستقیم الخطوطی به دست بیارن که بشه مساحتش رو پیدا کنن، اون وقت بگیم مساحت این دایره هم چون مساویه با این شکله پس اونم از این راه میشه به دست آورد. بالاخره تلاشایی هم که برای عدد پی کردن از همین سنخ بوده، شروع کردن به این که کثیرالاضلاع‌های زیادی در دایره فرض کردن که ضلع‌هاش نزدیک بشه به خط منحنی، یعنی هرچی میشه زلها کوچیک کوچیک بشه تا اینکه بشه از راه مساحت اون کثیر الاضلاع داخلی مساحت دایره را به دست بیارن. میگن قیاس الدین جمشید کاشانی مربعی را، یعنی کثیر الاضلاع را تصور کرده بوده که 400 میلیون زل داشته و از این راه خواسته عدد پی را به دست بیاره و به دستم آورده منطقه تا 13 رقمش دقیقه، سه عدد صحیح و بعدش اعشار، 13 رقم عدد اعشاری رو به دست آورده که دقیق بوده، 4 رقم دیگه هم حساب کرده بوده که اوناش دقیق نبوده و بعداً با محاسبات دقیق تری عددهای بعدی هم پیدا شده. میگن در موزه لوور پاریس عدد پی نوشته شده، نمیدونم با 300-400 رقم عدد اعشاری رو دقیقا یادم نیست، که این عدد 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4 و و این زحمات کشیدن تا این عدد پی رو به دست بیارن تا مساحت دایره به دست بیارن. و آخرش هم هنوز عدد تقریبیه، با اینکه 300-400 رقم هست باز هم هنوز تقریبی. چرا حالا با واسطه کامپیوتر کمک گرفتن؟ ولی خب زحماتی که اینا کشیدن واقعا افسانه می نماد برای آدم. محاسباتی بشه با یک کثیرالاضلاعی که 400 میلیون ضلع داشته باشه در شرایطی که هیچ امکانات کامپیوتری و نحوا نبودی. به هر حال منظور از این کار اینه که اون خواسته بیان کند که یک دایره هست مساوی با یک شکل مستقیم الخطوطی. تکیه روی اینه که یک شکل مستقیم الخطوط به دست بیاریم. اگر شکل مستقیم الخطوط به دست بیاریم مساحتش محاسبه کردن خیلی راحت. اشکال سر اینه که این انحناهایی که در گوشه و کنار گوشه های دایره میمونه اینا چجور حساب کنیم؟ این قطعهای ریز دایرهی که میمونه اینا رو چجور حساب کنیم؟ هی اومدن اون خطوط را نزدیکتر کردن، مستقیمتر کردن تا اینکه نزدیکتر بشه به محیط دایره. ایشون مقصودش اینه که بگه دایره ای که مساوی باشد با یک شکل مستقیم الخطوطی، حالا عدد اضلاعش هر چی میخواد باشه، فانه یمکن ان یحل الی مثلثات. در این شکلی که ملاحظه فرمودید ما در داخل دایره یک هشت ضلعی رسم کرده، دو تا هشت ضلعی مماس، یکی داخل یکی خارج رسم کرده بودیم. این هشت ضلع، هر ضلع از این راه به هشت قسمت میشه تقسیم کرد، هر یک از اونها دوباره به هشت قسمت دیگه و همینطور، و هر کدوم از این ضلع ها که رسم بشه یه مثلثی را رسم خواهد کرد. اگه هشت ضلعی بشه هشت را مثلث میشه، اگه 16 ضلعی بشه 16 را مثلث بشه و همینطور متصاعدا میره بالا. فانه یمکن ان یحل، اون شکل مستقیم الخطوط ممکن است منحل بشود به مثلثات. ثم يمكن ان يوجد لكل مثلثه مربع مساو لها. از اون طرف هر مثلثی رو ما میتونیم با یک مربع مساوی کنیم. حالا دیگه احتیاج به این چیزا نیست چون بالاخره مساحت مثلث همه میدونیم از قاعده در نصف ارتفاع به دست میاد. اما از راه مثلث که مجذور یک ضلع به دست بیاد، این خیلی مهمه در محاسبات، خیلی رو کار رو آسون میکنه که یک عدد وقتی ما داشته باشیم میتونیم مساحت رو به دست بیاریم. چون در مثلث باز باید دو تا عدد داشته باشیم، هم قاعده داشته باشیم و هم ارتفاع تا بتونیم مساحت رو به دست بیاریم. اما در مربع هم یه عدد یه ضلع که داریم میتونیم مساحت رو به دست بیاریم، مجذورش رو به دست بیاریم. استدلال کردن که هر مثلثی مساوی با یک مربعی خواهد بود. ثم يمكن ان يوجد لكل مثلثه، یعنی در ازای هر مثلثی می توان مربعی که مساوی با اون مثلث هست به دست آورد. مساحت ما تا مثلث شما وقتی جذرش رو بگیرید این مقدار مربعی خواهد بود، مقدار یک ضلع مربع خواهد بود که با اون مساوی. همینطور که برای هر یک از این مثلث ها میتونیم یک مربع مساوی مثلث فرض کنیم، میتوانیم برای مجموع این مثلث ها که حالا 8 باشه یا 16 تا یا 16000 تا باشه، مجموع اینها هم میشه یک مربعی فرض کرد که مساوی است مساحتش با این کثیرالاضلاع. ولی جملتها ایزن مربع واحدون مساوی. پس میشه ما یک مربعی داشته باشیم که مساحتش مساوی باشد با دایره، و اون وقت ضلع اون مربع را که به دست بیاریم و مجذور کنیم مساحت دایره به دست خواهد اومد. فیکون ذلک المربع مساوی للدایره، فیکون ضلع ذلک المربع جذر الدایره، کما اینکه جذر مساحت خود مربع هست، جذر مساحت خود مساحت دایره هم خواهد بود. وقتی مساحت ها مساوی باشه، مجذور ضلع مربع میشه مساحت مربع و میشه مساحت اون دایره‌ای که مساوی است با این مربع. این منظور برسون بوده، در صدد بوده یه همچو کاری بکنه، بگه یک ضلع، یک کثیر الاضلاع را ما میتونیم اثبات بکنیم که مساحتش مساوی است با مساحت دایره. این کثیر الاضلاع را مساوی میکنیم با یک مربعی، مجذور ضلع اون مربع مساوی خواهد بود با مساحت دایره. مقصودش بوده که این کار را بکنه. حالا چگونه بیان کرد؟ فبین برسون غرضه ذلک به انقال، از این راه اینجوری بیان کرده. قال ان الدائره اکبر من کل شکل مستقیم الخطوط کثیر الزوایا هو فیها، یعنی هر کثیر الاضلاعی رو شما فرض بکنید که داخل دایره باشد، مساحت دایره از مساحت از اون کثیر الاضلاع مسلما بیشتر خواهد بود. بزرگترین کثیر الاضلاع 8 ضلعی را که مثلا در داخل دایره میتونستیم فرض کنیم، اون کثیر الاضلاع چندمی بود؟ چهارمی. از بالا که از بیرون که حساب کنیم، شروع کنیم بریم به مرکز دایره، چهارمی رو ملاحظه میفرمایید؟ اون بزرگترین کثیر الاضلاع 8 کثیر الاضلاع 8 ضلعی داخل دایره است. پس خود دایره مساحتش از این کثیر الاضلاع داخلی بیشتر خواهد. از طرف دیگه مساحت دایره اصغر و من کل شکل مستقیم الخطوط کثیر الزوایا هیه فیه، هر کثیر الاضلاعی را فرض کنید که دایره در درون او باشد، مساحتش از او کمتر خواهد بود. پس دایره اصغر است از هر شکل مستقیم الخطوط کثیر الزوایایی، کثیر الاضلاعی که در که دایره در درون او باشد، یعنی کثیر الاضلاع محیط بر دایره. فتکون و مساویتن، پس ما دو تا کثیر الاضلاع میتونیم فرض بکنیم که یکی کوچکتر از مساحت دایره است، یکی هم بزرگتر. یک کثیر الاضلاع میانه هم میتونیم فرض کنیم که اونم مساوی باشد با مساحت دایره. برهانش اینه، فتکون و مساویتن لکل شکل مستقیم الخطوط کثیر الزوایا هو اکبر من کل مستقیم خطوط یقع فیها و اصغر من کل مستقیم خطوط یقع خارج عنها. یک کثیر الاضلاعی فرض میکنیم که بزرگتر است از هر کثیر الاضلاع داخلی و کوچکتر است از هر کثیر الاضلاع خارجی. چنین کثیر الاضلاعی را میتونیم فرض کنیم، اون وقت مساحت دایره با این مساوی میشه. فقط وجد ایزن شکل، بنابراین یک شکل مستقیم الخطوطی که مساوی با دایره هم هست معلوم میشه وجود دارد. تا اینجا مطلب روشنه و احتیاج چرز کردم به این اجسام خیلی نداشت. میتونستیم بگیم مساحت دایره به هر حال مساوی یک عددی است، جذری داره، جذر اون عدد ضلع یک مربعی است که مساحتش مساوی با اون دایره خواهد، بر اساس این مقدمه ریاضی که هر عدد غیر منفی جذر دارد. به جذرش رو میتونیم با یه خط مستقیم نشون بدیم، مجذور این خط مستقیم میشه مساحت دایره، پس مساحت دایره مساوی است با یک مربعی که ضلعش جذر مساحت دایره باشه. تا اینجا خیلی اشکالی نداره، مطلب روشنه، منتها مشکلش برای این بوده که اون 8 ضلعی کدام است، چون بین 8 ضلعی سوم و چهارم بی نهایت 8 ضلعی میشه فرض کرد و معلوم نیست کدوم از این هاست که مساوی با دایره است. اشکال در اینجاست. 16 شما 500 ضلعی هم که فرض کنید باز همینش حرف هست. بله اینا همش فرضه. ایشون میگه کل شکل مستقیم الخطوط کثیر الزوایا. از مربع به بالا شما حساب بکنید همه اینا کثیر الاضلاع است و همه اینا در این جهت شریکن، قابل تقسیم به مثلثاتی هستن، هر مثلثشون هم مساوی با یه مربع است. این حالا مطلبی که از بریسون نقل شده. در برهان ارسطو با اشاره به حرف این بریسون، که البته این کتاب برهان ارسطویی که ترجمه شده هیچ جاش کلام بریسون نقل نشده، همین اشاره میکند به تربیع دایره‌ای که بریسون خواسته انجام بده. این بیانی که شیخ داره توی کتاب ارسطو، اونجایی که بنده مراجعه کردم دو سه مورد اشاره کرده، اینجا بیانش نیست. و قیل فی التعلیم الاول قول مجملون، بعد از اینکه اشاره میکنه به این برهان بریسون یک کلام مجملی دارد. قیل قول مجملون، این قول مجملون نایب فاعل قیله هست، نه اینکه مقول قول باشه. در تعلیم اول کلام مجملی گفته شده، اون کلام مجمل اینه. و هو ان هذا الكلام بیان غیر خاص به طریقت الهندسه، اشکال این برهان این است که از مقدماتی استفاده شده که این مقدمات خاص به هندسه نیست. بل هو عام مشترک فیه، این مقدمات عام نیست که غیر از هندسه هم درش اشتراک داره. و یوجد لأشیاء اخرى و یطابقها، در تعلیم اول کلام مجملی گفته شده، اون کلام مجمل اینه. و هو ان هذا الكلام بیان غیر خاص به طریقت الهندسه، اشکال این برهان این است که از مقدماتی استفاده شده که این مقدمات خاص به هندسه نیست. بل هو عام مشترک فیه، این مقدمات عام نیست که غیر از هندسه هم درش اشتراک داره. و یوجد لأشیاء اخرى و یطابقها، این احکام برای غیر مسائل موضوعات هندسی هم ثابت می شود. و لیست تلک الاشیاء متناسبت الجنس، این محمولاتی که برای اعم از موضوع هندسی ثابت میشه، اینا متناسب با هندسه نیست، پس از ذات جنس مشارکت نداره با جنس هندسه، جنس موضوع علم، مشترکتن فی الموضوع او جنس الموضوع. به عبارت دیگر اینا اعراض غریب هستن، چون اعراض غریب هستن اینا برهان نیست و اثبات نمیتونه بکنه این مطلب را. این یه همچه حرفی را ارسطو به طور اجمال گفته. منظورش چیه از این؟ بعضی از شارحین اومدن توضیح دادن که ظاهرن توضیحشون هم با کلام ارسطو خیلی میچسبه، یعنی توضیح روشنیست. عرض کردم قول مجملان نایب فاعله، دقت بفرمایید. یعنی قال ارسطو، بیل قول مجملان یعنی در تعلیم اول یک کلام مجملی گفته شده است. کی گفته؟ ارسطو گفته دیگه، تعلیم اول مال ارسطو است. و قال بعضهم، بعضی از شارحین در بیان این کلام ارسطو اشکالی که ارسطو کردن خواستن توضیح بده. قال بعضهم فی بیان کون حاضر قیاس لا علی شروط البرهانیه، اینجور توضیح دادن که مقصود اینه که مفاهیمی که در این برهان گرفته شده از قبیل مساوی دو شی در بزرگی و کوچکی، این مخصوص مسائل هندسه نیست، شامل عدد هم میشه، شامل اجسام هم میشه، پس چون این مفاهیم اعمس از اعراض غریبه است. شیخ هم اشکال میکنه که اینجور چیزان جاهای دیگه هم بوده و ما خودمان گفتیم که این مفاهیم در هر علمی که اخذ میشه اختصاص به همون علم پیدا میکنه، مثل مفهوم مساوات. این اشکال نیست. قال بعضهم فی بیان کون هذا القیاس لا علی شروط البرهانیه، اینجور گفتن ان السبب فی، اشکال در این برهان، علت این که این برهان مخدوشه اینه، انه اخذ مقدمتون غیر خاصتن بالمقادیر، مقدمه ای اخذ شده که اختصاص به مقدار نداره. لأنه وضع فی قوت کلامهی، یعنی این حرف او را وقتی بازش بکنیم یه همچه مفهومی توش در میاد که ان الاشکال التي هي اعظم من اشیاء واحده بینها کل اشکال التي فی الدائره و اصغر من اشیاء واحده بینها کل اشیاء المحیطه هي اشیاء متساویتون، یعنی هر شکلی که از یک شکل بزرگتری کوچکتر و از شکل کوچکتری بزرگتر باشد مساوی خواهد بود. اگر ما سه چیز داشته باشیم، یکی بزرگتر، یکی کوچکتر، یه مساوی، دیگه از این ستا که خارج نیست، مقدار یا بزرگتر است یا کوچکتر یا مساوی. یه شیء رابعی داشته باشیم که از بزرگتری کوچکتر است و از کوچکتری بزرگتر است، پس مساوی خواهد بود با اون وسطی که مساوی هست دیگه. این قضیه ملاک این برهانه. پس توش مساوات عقض شده و این مساوات مخصوص به مقدار هندسه نیست، در عدد هم میاد، پس مفهوم غریبی است. از این راه خواستن اشکال بکنن برهان. بله، ان الاشکال التي هي اعظم من اشیاء واحده به عینها کالاشکال التي في الدائره. در این شکل دیدیم اشکالی بود در درون دایره، سه تا هشت ضلعی داخلی در دایره رسم کرده بودیم، اینها همه کوچکتر هستن از دایره و بزرگتر هستن، اگر چیزی از اینها بزرگتر باشه، و از اون اشکالی که خارج از دایره هست کوچکتر باشد، مساوی خواهد بود با شکلی که مساوی با دایره است. اشکالی که بزرگتر است از چیزهای معینی مثل اشکال در دایره و کوچکتر است از اشکال معینی مثل اشیای محیطه، یعنی اشکالی که محیط بر دایره است، یعنی خارج از دایره است، یا اشیاء متساویتون نسبت به اون چیزهایی که از اون بزرگتری کوچکتر و از این کوچکتری بزرگتر باشد مساوی خواهد. و اون چیه؟ اونی که مثل دایره باشد، این مساوی با دایره باشد. و دالکه هم و شکل مستقیم، مستقیم الخطوط المذکور، اون شکلی که مساوی با دایره هست اون مساحتش مساوی خواهد بود با دایره، پس اگه مساوی مساحت اونو به دست بیاریم عیناً مساحت دایره خواهد بود. قال و هذه المقدمه غیر خاصه بالاشکال. این شارح گفته که این مقدمه‌ای که شما در برهان عقص کردید مخصوص به اشکال نیست، بلکه در اعداد هم میاد، بل بالاعداد و بالازمنه، هر چیزی که یه نوع امتدادی داشته باشه و غیر ذلك. فذلک صار البرهان غیر مناسبه. از این جهت هست که چون برهان مشتمل بر یک مفهوم اعم از موضوع علم و جنس موضوع علم است، پس مشتمل بر اعراض غریبه است، یعنی مفاهیم غیر مناسب، پس برهان هندسی نخواهد بود. این اشکالی است که این شارح کرده و این شارح ظاهرا با کلام ارسطو هم شرحش تطابق داره. منتها شیخ می‌فرماید این منشأ اشکال نمیشه. و از آن ان هذه المقدمه المستعمله في هذا القياس و ان كانت غیر خاصه بالمقادير فهي خاصه بجنس المقادير. می‌فرماید ما در اعراض غریبه گفتیم که اگر به جنس موضوع هم چیز باشه، اختصاص به جنس موضوع هم داشته باشه، اون از اعراض غریبه نیست. به علاوه حالا جنس موضوع البته باید از خود موضوع علم فراتر نره، ولی گفتیم این مفاهیم اختصاص پیدا می‌کنه. مساواتی که در عدد به کار می‌ره یعنی مساوات عددی، مساواتی که در مقادیر به کار می‌ره یعنی مساوات مقداری. و المقدمات التي من هذا الجنس مستعمله في العلوم، این اشکالی نداره، در علوم به کار میره. مثل ان الكل ازید من الجزء و ان كل كم من اما مساو و اما ازید و اما انقص. اینا ببینید موضوعش کم است، کم اهم از مقدار موضوع هندسی است، ولی در هندسه ازش استفاده میشه از این قضیه. فان هذین اولا للكم، این مفاهیم، این محمولات اولا برای کم اثبات میشه و به واسطه کمیت به برای مقدار، پس نسبت به مقدار، ثانیاً و در درجه دوم اثبات میشه، یعنی واسطه میخوره، واسطه اهم دارد. فان هذین اولا للکم ثم للمقادیر بالعدد. و اذا اريد ان يجعل خاصین به احد الموضوعین، اما وقتی میخوایم به طور اختصاصی ازش بحث بکنیم قید بهش میزنیم، میگیم اون مساوات عددی، مساوات مقداری، و این اشکالی نداره. قیل فی المقادیر ان الکل اعظم من الجزء، گاهی مفهومی را به کار میبریم که فقط در مقدار به کار میبره. شیخ بین اعظم و اکبر فرق میزه، میگه اکبر در عدد به کار میره، اعظم در مقدار، در کم متصل به کار، ولی هر دوش یه معناست. برای اینکه اختصاصش بدیم به کم متصل اونجا را اعظم میگیم، میگیم الکل اعظم من الجزء، اما کل اعداد را که به کار میبریم میگیم الکل اکبر من الجزء. مفهوم هر دو اینا یکیست، ولی اختصاصش میدیم به یکی، قیدی بهش میزنیم، تخصص پیدا میکنه این مفهوم. و قیل فی الاعداد ان الکل اکبر من الجزء، و ایضا قیل فی المقادیر ان کل مقدار اما مساو لمقدار آخر. نمیگیم اما مساو اما ازیاد و اما انقص، در مقادیر میگیم اما مساویتون لمقدار، در اعداد میگیم اما مساویتون للعدد. مساوات رو تخصیص میزنیم و این اشکالی ایجاد نمیکنه. و فی الاعداد کل عدد ما مساو لعدد آخر و اما ازیاد و اما انقص، و من هذا الجنس ما یقال تارتا ان المقادیر المساویه لمقدار واحد متساویه. یکی از اصول موضوع هندسه است، با اینکه مفهوم متساوی اهمه. و تارتا در عدد هم میگیم اعداد مساویه با عدد اونها مساوی خواهند بود، و ما اشبه ذلك. و جمیع هذه على نحو ما انکره هذا المتأول، اگر این اشکالی که این شخص متأول کرده، کسی که خواسته تأویل کنه و توضیح بده کلام ارسطو را، اگر این حرفش درست بود، باید اینها هم از برهان بودن خارج بشه، برای اینکه مفهوم مساوات اهمه. و بالجمله فلیس انما یستعمل فی العلوم الجزئیه من المبادئ مبادئ و خاصه المحمولات به موضوعاتها. اینجور نیست که مقدماتی که در هر علمی استفاده میشه محمولاتش واقعا باید مخصوص به موضوع اون علم باشد. بل والخواصه به اجناسه ها ایزن التي تشترک فیها، اگر یک موضوع محمولاتی باشه که شامل جنس موضوع هم میشه، اونها هم از مبادی اون علم به شمار میره و در مقدمات برهان میشه ازش استفاده کرد. ولیکن در یه همچون محمولاتی ینقل من العموم الى الخصوص، به ما قد اشیر الی که گفتیم قید بهش میزنیم، و هذا یمکن ان یعمل به هذه المقدمه، در این سر این مقدمه هم رو همیشه بلایی میتونیم بیاریم. فیقا در همین چیزی که شما گفتید اینجور بگیم ان الاشکال اول مقادیر ذوات الاشکال التي هي اصغر من اشکال به اعیانها و اکبر من اشکال به اعیانها. فرق بین اعظم و اکبر بگذاریم، اعظمش در نسبت به کمیات متصل، اکبرش نسبت به کمیات منفصل. وقتی اینجورش گفتیم که فرق گذاشتیم، فیسیر و هینزم مبدع ملائمن، دیگه غریب نخواهد بود. فان لم یسر هازا مبدعا، اگر این مبدع رو شما ملائم حساب نمی کنید، مناسب نمی دونید، سایر مبادی هم رو نباید مناسب بدونید، پس براهین هندسی همش از بین میره. فلا واحد من تلک المبادی الاخر، پس سایر مبادی را هم نباید ملائم بدانید. پس این اشکال نیست. اشکال چی؟ شیخ یک مناقشه دیگری خودش میکنه و اون اینه، میگه ما وقتی بخوام این برهان برسون را تقریر صحیحی ازش بکنیم، باید این مفاهیم را اخذ بکنیم. حالا به عبارت بنده، اون دوتا کثیر الاضلاعی که مماس با دایره بودن، یکی کثیر الاضلاع داخلی، یکی خارجی، سوم و چهارم در اون شکل، بین این دوتا کثیر الاضلاع بی نهایت کثیر الاضلاع بالقوه موجود است. باید اینجور بگیم، یا کثیر الاضلاع هایی که در دایره داخل دایره فرض میشه، بی نهایت کثیر الاضلاع بالقوه موجود است در داخل دایره، و کثیر الاضلاع هایی که در خارج دایره موجود است، اونها هم موجود است بالقوه تا بی نهایت. یه همچون مفاهیم رو باید در این عقص بکنیم، چون در دایره که کثیر الاضلاعی موجود نیست، چیزی بالفعلی ما در دایره نداریم، دایره دایره هست. اگر کثیر الاضلاعی بگیم در داخل دایره هست، یعنی بالقوه موجود است، یعنی میتونیم رسم کنیم، میتونیم فرض کنیم، ولی دایره که مشتمل بر کثیر الاضلاع نیست. و همینطور بیرون دایره هم میگیم بی نهایت کثیر الاضلاع هست، بیرون دایره ممکنه هیچ کثیر الاضلاعی هم نباشه، ما میتونیم فرض بکنیم. پس اینا این مفاهیم فرضی هست و وجودش بالقوه هست. در این برهان باید مفهوم بالقوه و بالفعل رو اخذ بکنیم. مفهوم بالقوه و بالفعل اصالت مال فلسفه اولاست و در علوم جزئی از اون علومی استفاده، در علومی ازش استفاده میشه که قوه و فعل داشته باشن، یعنی اجسام، طبیعیات. اما ریاضیات که قوه و فعلی نداره، دایره همیشه دایره است، بیزی هم همیشه بیزی هست. پس مفهوم قوه و فعل است که در این برهان عکس شده و این بیگانه است از مفهوم هندسه. شیخ از اینجا اشکال میکنه. خواجه در اساس الاقتباس میفرماید از این جور حرفا هم تو مسائل ریاضیات زیاد داریم. حتی شما همین نقطه مرکز دایره در نظر بگیرید، مگه در دایره نقطه بالفعل وجود داره؟ مرکز دایره نقطه فرضی است، نقطه بالفعل وجود نداره. شما دایره رو فرض می تعریف میکنید به این که دایره اون سطحی است که جمیع نقاطش از نقطه مرکز، جمیع خطوطی که بین نقطه مرکزی و همه نقطه های محیط فرض بشود مساوی خواهد بود. این تعریف دایره است، با اینکه در دایره نه نقطه‌ای در محیطش وجود داره و نه در مرکزش، اون بالقوه موجود است. خطوطی هم که میگید همه خطوطش مساوی است، خطی در دایره وجود نداره، خط مستقیمی، این خطوط بالقوه موجودند. پس صرف اینکه این مفهومی بالقوه باشد یا به تعبیر دیگه مفهوم فرضی باشه، این باعث این نمیشه که در علوم هندسه و ریاضیات هم ازش استفاده نشه. نه، این اشکال هم وارد نیست. خواجه از یه راه دیگری چیز میکنه. باوشون اینه که میگه شما نمیتونید اثبات بکنید که یک شکل منتظمی هست که مساوی با دایره است. میگید اگر شکلی باشد که مساوی دایره باشد و بین این دو شکل قرار خواهد گرفت، یعنی بین اون کسی رو لزلای داخلی و کسی رو لزلای خارجی که هر دو مساوی هست، می توان فرض کرد یک کسی رو لزلایی که مساوی هست با محیط دایره. اما آیا واقعا موجود این کسی رو لزلا یا نیست؟ این برهان اینو اثبات نمی کنه. آیا می توان یک کسی رو لزلایی را تعیین کرد که بین این دوتا کسی رو لزلا واقع شده که مساحتش مساوی است با دایره؟ برهان چنین چیزی رو اثبات نمی کنه. البته باز راجع به فرمایش خواجه میشه دقت بیشتری کرد که باید دید اصلا برهان بریسون برای چیه. برای اینه که بگه یک کسی رو لزلایی می توانیم فرض کنیم که مساوی است با مساحت دایره، این بدیهیه، خیلی روشنی، احتیاج به این مقدمات هم نداره اینطور که عرض کردن. برای اینکه بالاخره مساحت دایره مساوی است با یک عدد، این عدد هم جذر داره، عدد مثبتی جذر داره، پس ما میتونیم یک عددی رو پیدا بکنیم که وقتی در خودش ضرب بکنیم مساوی خواهد شد با مساحت دایره. این کار مشکلی نیست. اگر میخواد بگه یک کثیر الاضلاعی و یک مربعی میتوانیم ما فرض کنیم که مساحتش مساوی با دایره باشه، و اگر ضلع اون مربع را به دست بیاریم وقتی در خودش ضرب میکنیم مساوی خواهد بود با مساحت دایره، این اثباتش خیلی راحته. کلام در اینه که از کجا این مربع را تعیین کنیم، کدام مربعی است، کدام کسی رو لزلایی است که مساحتش مساوی است با مساحت دایره. و همینطور که عرض کردم بین دو تا کسی رو لزلایی مماس با دایره، بین خود اون دو تا بی نهایت کسی رو لزلا میشه فرض کرد و هیچ دلیلی نداره برای اینکه کدومش مساوی است با مساحت دایره. ولکن الوجه الذی عندی فی هذا ان هذه المقدمات، شیخ میفرماد اشکالی که به نظر من میرسه اینه که انما تنفع اذا اخذت هکذا. اولا برهانش برسون را باید به این صورت تقریب کنیم تا درست بشه. برهانش اینه ان الدائره واسطتون بین اشکال بلا نهایت فی القوه داخلت فیها، یعنی یک سلسله اشکال بی‌نهایتی در داخل دایره میشه فرض کرد که همه اونها مساحتشون از دایره کمتر، و اشکال بیرون دایره میشه فرض کرد بی‌نهایت که همه اونها مساحتشون از دایره بیشتر است. پس باید در این دوتا مقدمه بالقوه و الی بی‌نهایت رو ما در نظر بگیریم، و اشکال بلا نهایت فی القوه محیطت بها، کثیر الاضلاعهای بی نهایت در داخل و کثیر الاضلاعهای بی نهایت در خارج دایره. اعنی بالواسطه ما هو اکبر من کل هذه و اصغر من تلک به اعیانها. اون وقت یه واسطه بین این دوتا، بین این دو دسته از کثیر الاضلاعها هست که از همه اون کثیر الاضلاعهای داخلی بزرگتر و از همه کثیر الاضلاعهای خارجی کوچکتر است و اون مساوی خواهد بود با دایره. و ها هنا، پس در اینجا یک شکل مستقیم الخطوطی لا محاله هست که اون بزرگتر است از جمیع اشکال داخلی و کوچکتر است از جمیع اشکال خارجی. فالدائره و ذالک الشکل المستقیم الخطوط متساویان، اون وقت مساحت دایره با مساحت این مستقیم الخطوط مساوی خواهد بود. این بیان را باید اینجور بیان بکنیم. فان فرزت الاشکال اشکالا به اعیانها، اگر شما میخواد واقعا شکل خاصی را معین کنید که بگید این کثیر الاضلاعهایی هستند که کوچکترند و این کثیر الاضلاع هستند که بزرگترند و یک کثیر الاضلاع مشخصی هم بین اینها وجود دارد بالفعل که این مساوی است با دایره، اینو از این برهان نمیتونید به دست بیارید. فان فرزت الاشکال اشکالا به اعیانها ولم تفرز غیر متناهیته، چون غیر متناهی که بالفعل وجود نداره. اگر شما بگید این اشکال خاص هستند که بزرگترند و این اشکال خاص هستند که کوچکتر و این شکل خاص هست که واسطه بین این دوتاست، چنین چیزی رو نمیتونید اثبات کنید. لم یجب ان یکون المتوسطان بینهما متساویین، از اینجا به دست نمیاد که دایره که واسطه بین این هاست و اون کثیر الاضلاعی که واسطه بین این دوتاست مساحتشون مساوی خواهد بود، برای اینکه بین این دوتا هم اشکال دیگری فرض میشه که اونها ممکنه مساوی باشن. یک دایره کثیر الاضلاع خاصی را نمیتونید بگید با دایره مساوی. الا ان توزر تلک الاشکال الا ترتیب متصله، کی میتونید شما بگید یکی از اینها هست که سلسله اشکالی را دقیقا منظم کنید، بگید تا اگر مثلا 999 تا هست اون وسطی دقیقش اونه که واسطه است بین همه اشکالی که کوچکترن و همه اشکالی که بزرگتره. الا ان توزر تلک الاشکال الا ترتیب متصلن و هذا لا یمکن فی الاشکال، ما در اینجور اشکالی که متداخل هستن نمیتونیم دقیقا یک شکل را معین کنیم که این واسطه است بین همه اینا. لان کل شکل نفرزه اصغر من الدائره فهناک شکل و نیزن اکبر من و اصغر من الدائره، به خاطر اینکه بین این دوتا کثیر الاضلاعی که عرض کردم بی نهایت واسطه وجود داره، هر چی بزرگتر فرض کنید از اون بزرگتر هم میشه، هر چی کوچکتر فرض کنید از اون کوچکتر هم فرض میشه، با اینکه مقدارش محدوده اما بی نهایت کثیر الاضلاع در این واسطه میشه فرض کرد، چون کم میگد قابل تقسیم است تا بی نهایت، هر چی کوچکتر فرض کنید یه خود کوچکتر از اونم میشه. محاسبات دیفرانسیال نزدیک میشه میرسه به اون صفر که واسطه هیچ بشه، اما هیچ وقت واسطه برداشته نمیشه و کاملا مساوی نمیشه. بل یحتاج ان تقع هذه الداخلات و الخارجات اشکالا بالقوه به غیر نهایته، چیزی که میشه گفت اینه که یک سلسله اشکالی بی نهایت در داخل دایره میشه فرض کرد که کوچکترن و یک سلسله اشکالی هم بی نهایت میشه فرض کرد که بزرگترن، بین اینها هم یه شکلی هست که مساوی هست با دایره، اما کدومه نمیشه تعیین کرد. بل یحتاج ان تقع هذه الداخلات و الخارجه اشکالا بالقوه به غیر نهایته فیکون هین از، اگر این کار را بکنیم ناچاریم این کار را بکنیم چون دایره شکل خاصی را نمیتونیم تعیین بکنیم، پس باید بگیم یه شکلی که بین این دو تا بالقوه موجود است، اینجوری باید بگیم. وقتی اینجور گفتیم فقط اخل من وجهین، احده ما فل برهان و آخر فل مطلوب، هم برهان خدشه دار میشه اما مطلوب نتیجهی که میخوام ازش بگیریم. اما فل برهان فلانه تکلم علی امور بالقوه، از مفهوم بالقوه بحث کرده و جعل من هل مقدمات، از همین مفاهیم بالقوه در مقدمات استفاده کرده و حالا که مفهوم بالقوه از عوارض ذاتیه این مقادیر و اشکال نیست، ولا من العوارض ذاتیه به جنس الکم، حتی از عوارض ذاتیه جنس کم هم نیست، بلکه اعم من جمیع ذلک، مفهوم بالقوه از عوارض ذاتیه موجود مطلقه، لانه من العوارض ذاتیه بالموجود، پس باید در علم اعلام و فلسفه اولا ازش بحث بشید. بله میشه برهانی را از فلسفه اولا نقل کرد به یک علمی که در تحت او هست، اما به شرط اینکه این مفهوم درش تحقق داشته باشه و اون مفاهیم موجودات طبیعی هستند که بالقوه و بالفعل دارن. و انما ينقل من العلم الاعلى الناظر في الموجود المطلق بما هو موجود و ما يعرض له بذاته، یعنی عوارض ذاتیه موجود مطلق، از این علم ينقل الال علوم ناظرت فی اشیاء تحت الموجود، میشه برهان از اون علم نقل کنیم به علوم مادون، اذا کانت تلک الاشیاء من شأنها ان تكون بالقوه، اگر شأنیت بالقوه بودن داشته باشن، یعنی از اجسام باشن. من شأنها ان تكون بالقوه و بالفعل کل امور القابله للتغیر والحركه، یعنی در علوم طبیعی هم ما میتونیم از این مفهوم استفاده کنیم چون شأنیت قوه و فعل داره. و اما صورت الهندسیه فانما تؤخذ مجرده عن المواد، صورت هندسی رو ما در ذهن تصور میکنیم مجرد از مواد و این دیگه شأنیت و شأنیت قوه و فعل را نداریم. و مشارن الیها فی الوهم والعقل بالفعل را انها امور موجودتون، و این صورت ما مفاهیم هندسی را عکس میکنیم. این راجب اشکال در برهان. و اما الخلل فی المطلوب که نتیجه برهان باشه، فهو شبیه و عذاب عینه، اونم همین نظیر همینه. لأن ذلك المضلع المتوسط، این کثیر الاضلاعی که واسطه هست بین دو تا کثیر الاضلاع داخلی و خارجی، لیس مشارا علیه بالفعل، شما یک کثیر الاضلاع بالفعلی را بهش اشاره نکردید. انما نشیر الیه الا انه موجود بالقوه بین امور ما بالقوه مجهوله، بین یک سلسله اموری که بالقوه میتوان موجود بشوند و اینا مجهول هستند، یه چیزی هم بین اینا میشه فرض کرد که اونم مجهوله، مقدارش مشخص نیست، نمیتونیم بگیم کدام کثیر الاضلاع. پس برای اون نتیجه هم که میخواد از این بگیرید، این نتیجه هم رو اثبات میکنه. ول بیان الذی یبین ان مضلعا مثل هذا لیس یکون ایزن هندسی، برهانی که چنین بیانی را، چنین مضلعی را، یعنی کثیر الاضلاعی را که بالقوه بین کثیر الاضلاع ها می شود فرض کرد و مجهول هست، چنین بیانی بیان هندسی نخواهد بود، بل اما جدلی گن و اما منطقی گن. این برهان جدلی میتونه باشه، اما منطقی گن من درست معنیشو نمیفهمم. منظور شاید این باشه که یعنی قیاسی است که در کتاب قیاس صرف نظر از این که این برهان است یا جدل ازش بحث میشه، یه همچی چیزی باید تفسیر بکنیم، ولی منطقی در مقابل جدلی نیست یا در مقابل برهانی. اتفاقا همین تعبیر در اساس الاقتباس هم هست که از شیخ نقل میکنه که گفته این قیاس یا جدلی است یا منطقی. منطقی یعنی چی در مقابل برهانی؟ یعنی صرف، من اینجور تفسیر میکنم، یعنی صرف نظر از این که بگیم این برهانی است یا نه، شرایط قیاس را دارد، یه قیاسی است که همچون مفهومی را به ما میده. اگه سفسطی بود مثلا یا چیز دیگری بود شاید مناسب تر بود. به هر حال تعبیریم ای من العوارض الغریبه، به هر حال نسبت به هندسه این مفهوم مفهوم غریبی است، مفهوم بالقوه. پس قیاس برهانی که ازش تشکیل میشه برهان نخواهد بود از نظر هندسی. و انا از آن نوع انه به هذا سبب سار هذا القیاس لیس برهانی، از این جهت این قیاس برهانی نیست که چنین مفهومی درش عقص شده. ولا ذاتی گن للهندسه، این برهان ذاتی نیست نسبت به هندسه بلکه خارجی است به خاطر این مفهوم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.